نوشیدنی‌های مخلوط و انگیزه‌های مبهم. ناتور دشت و فلسفه. مقاله از نیک بوماریتو، استادیار دپارتمان فلسفه دانشگاه نیویورک. ترجمه محمد میرزایی. رادیو فلسفیدن تقدیم می کند.
در میان قالتاق‌ها و شارلاتان‌ها کمتر گروهی به بدی حقه‌بازان اخلاقی اند. قالتاق‌های اخلاقی کار خیر می‌کنند، از قوانین پیروی می‌کنند، به خیریه‌ها کمک می‌کنند، به عیادت دوستان بیمارشون میرن، اما در عمق وجودشون واقعاً براشون فرقی نمی‌کنه که چه کاری درسته. آدم‌هایی از قبیل لینکوتلز از شخصیت‌های داستان فرانیوزویی ممکنه برای کارهایی مثل کمک به خیریه دلایل متعددی داشته باشن. مثلا اینکه حسابدارشون از این ایده استقبال می‌کنه، چرا که بدین وسیله از پرداخت مالیات اضافه معاف میشن، یا برای اینکه داشتن یک نشان طلا براشون خوشاینده. میتونیم درباره انگیزه های این دسته از افراد بدون توجه به اینکه چرا کمک کردن به خیریه کار خوبیه ساعت ها بحث کنیم. اونایی که از این قالتق‌های اخلاقی متنفرن احتمالاً امانوئل کانت رو دوست خوبی میدونن. اگه از این جور اطلاعات دیوید کاپرفیلدی میخواید، باید بگیم او فیلسوفی قرن 18 است که در کوتینزبک پروز زندگی میکرد. اگر بگوییم کانت بر اندیشه فلسفی مدرن تاثیرگذار بوده، در حق او کم لطفی کردیم، به ویژه که نظراتش در اخلاق مدرن بسیار تأثیرگذار و غیر قابل جایگزینی است. کانت در مقدمه فلسفه اخلاقش در کتاب زمینه‌هایی برای متافیزیک اخلاق بر نقش انگیزه در ارزیابی اخلاقی تاکید می‌کند. به نظر او تبعیت از اخلاقیات کافی نیست، بلکه باید اونا رو از روی انگیزه‌های اخلاقی انجام داد. به بیان دیگه، این کافی نیست که کار درست رو انجام بدیم، باید به این دلیل انجامش بدیم که کار درستیه. کانت برای توضیح بیشتر فروشنده‌ای رو مثال میزنه که از مشتری‌های غریبه پول اضافه نمیگیره و با تمام مشتری‌ها با قیمتی منصفانه معامله میکنه، چرا که میدونه اگه به انصاف مشهور بشه در کسب و کارش پیشرفت میکنه و نه به این سبب که صداقت و انصاف براش مهمه. مغازه‌دار صادقانه رفتار میکنه، اما بر اساس نظر کانت از اونجایی که انگیزش سود شخصیه و انصاف براش مهم نیست، هیچ اعتبار اخلاقی کسب نمیکنه. قالتق‌های اخلاقی ممکنه کار درست رو انجام بدن، اما در ازای انجامش لیاقت دریافت هیچ امتیازی رو ندارن. به عشق مارتینی خشک. چنانچه گمان میکنید که هولدن کارفیلد هیچ اشتراک نظری با فیلسوفان اخلاق قرن 18 نداره، درباره یه چیزی که هولدن درباره یه وکیل ها میگه بیشتر فکر کنید. به گمانم وکیل ها خیلی بد نباشد، ولی خیلی هم از اونا خوشم نمیاد. یعنی اگه همیشه زندگی آدم های بیگناه رو نجات بدن خیلی هم بد نیست، ولی کسی که وکیل میشه از اینجور کارا نمیکنه. فقط پول در میاره و گلف و بریج بازی میکنه و ماشین میخره و مارتینی میخوره و قیافه میگیره.
البته خب ایشون، من میگم شما سوار ماشین بشی حرفای گونده بزنی به بزرگ نمیشی، بعدش یوم میشی کل یوم.
تازه اگه هم جون کسی رو نجات بده، از کجا معلوم که نیت خودش این بوده؟ شاید این کارو کرده که نشون بده وکیل محشریه تا همه با دست به پشتش بزنن و بعد از محاکمه یه لعنتی تو دادگاه به اون تبریک بگن، مثل همه اون خبرنگاره عوضی و فیلمای مزخرف. آدم از کجا میفهمه که طرف قالتاق نیست؟ مشکل اینه که نمیشه فهمید. او هم مانند کانت بر این باوره که وقتی میخوایم ارزیابی اخلاقی انجام بدیم، باید انگیزه های طرف مقابل رو در نظر بگیریم. به هر حال وکیلی که تنها به پول و اعتبار اجتماعی فکر میکنه، از نظر ارزش اخلاقی با وکیلی که دغدغه عدالت داره یکسان نیست. ولی وقتی وکیلی که انگیزش پول و موقعیته، جون بیگناهی رو نجات میده، مثل مغازه‌دار کانت کار خوب و تصادفی انجام داده.
مردم باید بین قاضی و وکیل انتخاب کنند.
انگیزه های مبهم. اما وکیل های واقعی تری که هم دغدغه عدالت دارن و هم میل به پول چی؟ حتی اگه دغدغه عدالت مسئله اصلی باشه، آیا کمی مشوق اضافه مشکل ایجاد میکنه؟ به نظر میرسه که کانت چنین نظری داره، چرا که معمولاً اینگونه مینویسه که کارهای ما با انگیزه اخلاقی انجام میشن یا خیر و جای کمی برای ناحیه خاکستری باقی میذاره. اما عقل سلیم میگه که مردم میتونن و اکثرا هم این چنینه که انگیزه های ترکیبی داشته باشن. فردی میتونه به این دلیل کلم بروکلی بخوره که هم از مزهش خوشش میاد و هم سالمه. حال چرا اعمال اخلاقی با این مثال متفاوتن؟ یه پاسخ ممکنه این باشه که میزان لیاقت فرد برای اینکه از لحاظ اخلاقی مورد تحسین واقع شه به میزان دغدغه اخلاقی او بستگی داره. وکیلی که متهم بیگناهی رو نجات میده از لحاظ اخلاقی به اندازه انگیزش در اجرای عدالت قابل ستایشه. اما نظر هولدن اینه که اضافه کردن ماشین‌های تندرو و مارتینی‌های خشک به بقیه انگیزه ها مشکلات خاص خودشو داره. فرض کنید که وکیلی هستید که هم انگیزه عدالت دارید و هم مارتینی. آیا میتونید مطمئن باشید که این مارتینی نیست که شما رو به کار کردن روی یه پرونده واداشته؟ شاید اون داستان درباره عدالت صرفاً بهونه‌ایه که به کمک اون در راه کلیسا خیال خودتون رو راحت نگه دارید، یا شاید دغدغه عدالت چیزیه که بار اصلی انگیزه رو به دوش داره و دغدغه اعتبار شغلی تنها ناشی از نداشتن یک کودکی بدون تشویقه. هولدن بر این باوره که حتی اگه نتونید بگید که انگیزه اصلی چی بوده، وقتی انگیزه ها چنگانه باشن آب گلالود میشه. چه کسی قالطاقه؟
آقای مطهری میگه شیعه، مردم شیعه جزء قالطاق ترین مردم های دنیا هست. این تعابیر آقای مطهری. مردم ما میگه مردم شیعه جزء قالطاق ترین آدم های که ما دیدیم تا به حال.
انگیزه درست برای نجات یک انسان بیگناه هر چی که باشه، برای اینکه بفهمیم وکیلمون قالطاق اخلاقیه یا نه، باید مطمئن بشیم که اون انگیزه ها رو نداشته یا دست کم انگیزه های ناپسند دیگه ای داشته که از اونها قوی تره. شناخت انگیزه‌های دیگران و حتی خودمون کار سختیه. نمیتونیم از وکیل درباره انگیزش بپرسیم، چرا که هم وکیل قالطاق و هم وکیل خوب به راحتی میتونن ادعا کنن که انگیزشون اجرای عدالته و دغدغه اخلاق دارن و از این چیزا. فرد قالطاق حتی لازم نیست دروغ بگه. ممکنه فقط درباره دلیل انجام کارهاش اشتباه کنه. 4 سال در دانشگاه پزشکی درس می‌خونی و گمان می‌کنیم که عاشق طبابت هستی. بعدتر متوجه میشیم که بخش زیادی از انگیزهمون تحت تأثیر والدینمون بوده. برای دوستامون قسم میخوریم که به این دلیل به تور طبیعت گردی میریم که عاشق طبیعتیم، اما اونا به زودی میفهمن که عاشق راهنمای تور شدیم. در نقطه مقابل پدر و مادرمون ممکنه به این نتیجه برسن که ساکسیفون خریدنمون تنها به این دلیل بوده که میونه جوونا مد شده، ولی خودمون میدونیم که دلیلش صرفاً علاقه عمیقمون به موسیقی کولترین بوده. گاهی خودمون درباره انگیزه هامون به اشتباه میفتیم و بعضی وقتا دیگران. وکیلی که به پذیر حقوق بازیه که فقط دنبال ماشین سری و مارتینی خالصه، ممکنه در واقع خیلی هم دغدغه عدالت داشته باشه. همچنین وکیلی که همه دربارش میگن که بسیار به دنبال اجرای عدالته، ممکنه تموم اینا رو تنها برای درست کردن یه رزومه تاثیرگذار انجام بده. فهمیدن انگیزه هر کاری بسیار دشواره و به همین دلیل نمیشه به این آسونی‌ها گفت چه کسی قالطاقه.
همین تعبیر قالطاق هم که آقای مطهری گفته من نقد کردن، اینم برداشتن تعریف کردن، گفتن فلانی گفته که شیعه ها همه قالطاق هم. خب نامرد، من که خودم شیعه هم، من چجوری میتونم بگم شیعه قالطاقه؟
حقبازی و شخصیت. در ناتور دشت کلمه قالطاق برای چیزهای مختلفی استفاده میشه. کلمه بزرگ واژه قالطاقی است و کارهایی مانند حرکت دادن بدن مثل کمان یا دست دادن میتونه حقه‌بازانه باشه. اما بجز پدیده ها و کارها، خود آدما نیز گاهی قالطاق خونده میشن. تشخیص اینکه فردی قالطاقه یا نه سختی خاص خودشو داره. تصور کنید ماجرا فقط این نباشه که بخواید مشخص کنید که عمل نجات یک فرد بیگناه حقه‌بازانه است یا نه، بلکه میخواهید پی ببرید که خود وکیل هم قاتله یا نه. ممکنه این گونه به نظر بیاد که اگر وکیل انگیزه درستی نداشته باشه و اقدامش برای نجات فرد بیگناه حقه بازانه باشه، پس خودش هم قالطاقه. برای مثال بیاین فرض کنید که آقای آنتولینی واقعا مواظب هولدن و سلامتیشه، نه نیت سوء استفاده جنسی داره و نه هیچ انگیزه خودخواهانه دیگه. حالا فرض کنید که یه روز آقای آنتولینی مریضه و شب خسته و کوفته به خونه میرسه و اتفاقا هولدن نیمه های همون شب دنبال کسی برای حرف زدنه.
شما به رادیو فلسفیدن گوش می دهید.
آقای آنتولینی خسته تر از اینه که توجه خاصی به هولدن نشون بده، اما تلفن رو بر می داره و هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده تا اون سر حال بیاد. تو این لحظه آقای آنتولینی انگیزه ای رو که به نظر ما برای قالطاق نبودن مهمه نداره، یعنی نسبت به هولدن احساس اهمیت نمی کنه. با وجود این، به جای اینکه حرف زدنش با هولدن رو به حساب قالطاق بودنش بذاریم، ترجیح میدیم علاقه و فداکاری صادقانش رو تحسین کنیم. به هر حال آقای آنتولینی همیشه خیلی حواسش به هولدن بوده و همین یه شب اونم ساعت 3 صبح حوصله‌شو نداشته. چه این مشاوره تلفنی نیمه شب حقه‌بازانه باشه چه نباشه، یه شب بعد برای قالطاق دونستن کسی کافی نیست. یکی از مسائل مهم در قالطاق خوندن کسی اینه که او به انگیزه خوب نداشتن عادت داشته باشه. قبل از اینکه قضاوت کنیم که کسی قالطاقه یا نه، بهتر اطلاعاتی درباره اون شخص در طول زمان داشته باشیم، یا به واسطه شناخت مستقیم اون یا از طریق صحبت کردن با کسانی که اونو میشناختن. چنین قضاوت‌هایی درباره شخصیت افراد پیچیده‌تره، چرا که حقه‌بازی یه نفر ممکنه تنها در شرایط خاصی نمایان بشه. ممکنه صالحیز برای دوستانش فردی محترم، اما در برابر غریبه‌ها یه قالطاق باشه. اون ممکنه تلاش کنه با کسانی که به اون علاقه داره محترمانه برخورد کنه، اما در نخستین ملاقات قالطاق بودنش مشخص میشه. وقتی درباره یه کتابی صحبت میکنه اصلا قالطاق به نظر نمیرسه، اما هنگامی که درباره تئاتر و سینما حرف میزنه ماجرا برعکسه. شناختن این الگوها سخته، همچنین تشخیص اینکه چه مقدار حقه بازی باعث قالطاق شدن کسی میشه به این سادگی‌ها نیست. قالطاق‌ها در خانه شیشه‌ای. اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص قالطاق بودن خودمون و دیگران به سادگی به دست نمیاد. اما نکته مهمتر اینه که برای قالطاق دونستن کسی حتما باید این اطلاعات بارها و بارها مورد ارزیابی قرار بگیرن. این کار سختیه و احتمالاً خطا تو اون زیاده. پس باید در قالطاق خواندن دیگران احتیاط کنیم. برای این کار لازمه که انگیزه های طرف مقابل رو بشناسیم و از اونجایی که فرض هامو به پیش داوری هامو وابسته است، این کار ساده نیست. به سادگی میتونیم یک دقیقه تعامل کنیم و از خودمون بپرسیم آیا واقعا مطمئنم که فلان شخص این کار رو از روی حقه بازی انجام میده؟ چرا این گونه گمان میکنم؟ یا آیا این شخص رو به اندازه کافی شناختم که بدونم این کار بخشی از شخصیتشه یا نه؟ رفتار هولدن در داستان نیز این مسئله رو پیچیده تر میکنه. او در قالطاق خواندن دیگران به طرز شگفت‌آوری سبک‌سره. معلمش آقای اسپنسر، هم اتاقی خوابگاهش روزنبرگ، تمام جمعیتی که بیرون زمین سیگار می‌کشند و آدم‌های دیگه. بارها و بارها هولدن رو می‌بینیم که دلیل رفتارهای کاراکترهای دیگر رو حدس می‌زنه و بلافاصله اسمشون رو در لیست بدها می‌نویسه. به عنوان خواننده داستان در ادامه می‌بینیم که این میل چه بر سر هولدن میاره. اونو منزوی و از ارتباطش با دیگران جلوگیری می‌کنه. خود هولدن هنگامی متوجه ماجرا میشه که با خودش فکر می‌کنه شاید در قضاوت کردن انگیزه‌های آقای آنتولینی عجله کرده و به اشتباه افتاده. برای هولدن و خیلی از نوجوانا رها شدن از این عادت مرحله مهمی از رشد اوناست. وقتی در دوران دبیرستان کتابو میخوندم فکر میکردم که کاملا به انگیزه های خودم و دیگران آگاهم و با نقطه هولدن همزاد پنداری میکردم. هنگامی که در نظرم درباره دیگران دقیق شدم، فهمیدم قضاوت های هولدن مانندم درباره حقه بازی دیگران چقدر احمقانه بوده و همین قضاوت ها منشأ بخش زیادی از ترس های نوجوانیم بوده. ترس از اینکه ای داد کسی منو درک نمیکنه.
از همه گذشتم، همه ترکم کردن، کسی درک نکرد، کسی درکم نکرد.
اگر همه این کارو میکردن چی میشد؟ چه بتونیم بگیم کسی قالطاق چه نتونیم، ممکنه همچنان این پرسش مطرح باشه که اساساً قالطاق بودن اشتباه یا نه. کانت در این باره آزمونی معرفی کرده. اگر میخواید کاری را انجام بدین، مثلا رمانی از سلینجر بخونید یا دروغی مصلحتی بگید و بخواید بدونید که آیا از لحاظ اخلاقی کار درستی میکنید یا خیر، فقط کافی از خودتون بپرسید اگه همه این کارو میکردن چی میشد. اینکه همه مردم داستان سلینجر رو میخونن خیلی خوب به نظر میرسه، پس خوندن سلینجر از لحاظ اخلاقی قابل قبوله. کانتیا میگن که این کار تعمیم پذیره. حالا تلاش کنید موقعیتی رو تصور کنید که همه برای خلاص شدن از دردسر دروغ میگن. در چنین جهانی دروغ گفتن انقدر عادی و معمول میشه که دیگه هیچ کس حرف دیگری رو باور نمیکنه. اما اگه هیچ کسی چیزی رو باور نکنه، دروغ گفتن به دیگران هم غیر ممکن میشه. چنین جهانی به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس کانت نتیجه میگیره که دروغ گفتن از لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست.
دروغ نگو، دروغ نگو.
اما قالطاق بودن چی؟ قالطاق بودن به شیوهی که کانت دروغ گفتن رو اشتباه میدونه همواره اشتباه به نظر نمیرسه. مثلا هولدن سالی و دوستش رو برای پوز دادن با اسم آدمهای قبلی زندگیشون قالطاق میدونه. وجود جهانی که همه در اون دروغ میگن غیر ممکن خواهد بود، اما جهانی که در اون همه با اسم دیگران به یکدیگر پوز میدن اینگونه نخواهد بود. به سادگی میتونیم چنین جهانی رو تصور کنیم. احتمالاً همین جهانی که در اون زندگی میکنیم. شاید هولدن از تصور جهانی که همه در اون قالطاقن قلبش بگیره، اما چنین جهانی برخلاف جهانی که همه در اون دروغ میگن غیر ممکن نیست. حتی کانت نیست، کسی که به سختگیری درباره دروغ گفتن مشهوره، به ما اجازه میده که برای سرگرمی‌های بی‌هدف دروغ بگیم. او میگه که امضا کردن نامه با بنده فرمانبردار مشکلی نداره، چون هیچ کس اونو باور نمی‌کنه. اگه قرار نباشه کسی رو به هیچ روشی سر کار بذاریم، این کار تضمین‌پذیر خواهد بود. از این لحاظ هولدن درباره حقه‌بازی حتی سختگیرتر از کانت هم هست. هولدن به بازیگران نمایش سالی در یک گفتگوی مؤدبانه و خندیدن آقای اسپنسر به جوک‌های رئیسش به هیچ وجه اجازه‌ای برای حقه‌بازی نمیدن، حتی با وجود اینکه واقعا بعیده کسی به خاطر این کارا سر کار بره.
در استرالیا گردبادی یه گاوی رو بلند میکنه، با سرعت میکنه به یه پنجره، میندازه روی میزی که یه زن شوهر مشغول سرد غذا بودن. شوهره بلافاصله میگه خانوم من میدونستم امشب گاو پلو داری.
من چیکار کنم؟
اهمیت قالطاق بودن. حقه‌باز بودن نه تنها گاهی اوقات بی‌ضرره، بلکه گاهی وقتا گامی اساسی برای رسیدن به انگیزه های درست اخلاقیه. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس برای فضیلتمند شدن بر نقش عادت تاکید میکنه. فرض کنید که روی انگیزه هاتون تعامل میکنید و متوجه میشید که از انگیزه های مهم اخلاقی بی‌بهره اید. حالا چگونه میتونید اونا رو به دست بیارید؟ این مشکلی که بیشترمون با اون روبرو میشه. یه راه حل معمول اینه که نقششو بازی کنید و بذاریم بقیهش بعدن ایجاد بشه. فردی رو تصور کنید که بعد از صحبت کردن با دوستی که مورد تحسینشه، آرزو میکنه که بتونه مانند او در مواجهه با دیگران دغدغه‌مند و بخشنده باشه. از این رو تصمیم میگیره که داوطلبانه به پناهگاه محلی بیخانمانا بره و با وجود اینکه در واقع اونقدر هم برای خدمتی که میکنه اهمیت قائل نیست، به مرور انگیزه ها و دغدغه‌های اصیلی برای کمک به وضع زندگی بیخانمانا پیدا میکنه. این کار براش تنها با حقه‌باز بودن و بازی کردن نقش یک انسان اخلاق‌گرا امکان‌پذیر شده. این دقیقاً نسخه اخلاقی همون ماجراییه که برای اینکه نامزدتون گمان کنه شما به نقاشی‌های امپرسیونیستی علاقه وافری دارید، به موزه میرید و بعد از چند ساعت میفهمید که واقعاً علاقه عجیبی به آثار مونه پیدا کردید. وقتی بلیت می‌خرید، حقه‌بازی هستید که داره نقش بازی می‌کنه که برای نقاشی اهمیت قائله. اما بازی کردن چنین نقشی باعث میشه که به تدریج به همون کسی تبدیل شید که وانمود کردید هستید.
دیدم که میگم باید دورو باشم، ولی ریو کاری هنو کار منی نه کار منی، ریو کاری هنو کار منی نه کار منی.
اما عادت کردن سخته و نقش بازی کردن همیشه باعث تبدیل شدن به کاراکتری که نقشش رو بازی میکنیم نمیشه. اما با خط بطلان کشیدن روی تمام حقوق بازی و تمام لحظه هایی که کاری رو بدون انگیزه درست انجام میدیم، ابزار مفیدی رو برای تبدیل شدن به انسانی که دوست داریم از دست میدیم. ما پر از انگیزه های پیچیده، متغیر و پنهانی. شناختن اینکه کدوم انگیزه مهمه، آیا کسی اون انگیزه رو داره یا نه، و اینکه فلان انگیزه چقدر عمیقه، کاری بسیار دشواره. همچنین فهمیدن اینکه چه چیزی برای رشد دادن انگیزه های خوب مفیده ساده نیست. ما مانند هولدن وقتی میخوایم دیگران رو ارزیابی کنیم، با این موضوع با درجات مختلفی از موفقیت سر کله میزنیم. و باز هم مثل هولدن وقتی میتونیم این سختی‌ها رو تو ذهنمون مدیریت کنیم، تازه میفهمیم که چقدر دلمون برای اونایی که قالتا خونده بودیمشون تنگ شده.
دلم تنگ شده، دلم تنگ شده، دلم تنگ شده، دلم تنگ شده، دلم تنگ شده. شب تاریکن تو صبح کردی نقباشی، اگه یه وقت نبودی فردا چی؟
رادیو فلسفیدن.
همین فکر ساده باش، بخن کلی لا بلاش.
یاورتان استاد.